زینبی بدی بر دل هر سر اثر میکنه.
نفسم پر شده از هر نفسم، دل من درد شده در قفسم. تو همون تو همون شوق من و شوق من و خواهش من، ای همه هستی و آسایش من. تو همون تو همون حس رهایی، تو این آرامش من.
به مدت 14 دقیقه با همکارانم در گروه سیاسی و اجتماعی رادیو گفتگو همراه خواهیم بود و گوش میکنیم برنامه‌ای که با موضوع تحریم‌ها تقدیمتون میشه.
ساعت صفر. محاصره اقتصادی و تحریم که آمریکا علیه ما انجام داد، علیه بعضی از کشورهای دیگه هم انجام میده، این یکی از جنایت‌های بزرگ دولت هاست. به مسئله تحریم به شکل یک کار سیاسی دیپلماسی فلان نباید نگاه کرد. این واقعا جنایت. اینی که یک ملتی رو تحریم کنند که دارو نتوانه وارد کنه، ابزار پزشکی نتوانه وارد کنه، امکانات غذایی نتوانه وارد کنه، حالا ما الحمدلله گریم خودمون رو از آب میکشیم بیرون و کشیدیم، اما بعضی از کشورها هستن نمیتوانن این کار رو بکنن. این واقعا جنایت بزرگی است و این جنایت از دولتی مثل آمریکا برمیاد که در یک روز 220 هزار نفر رو میتونه به قتل برسانه. این جنایت رو بعضی از قدرت‌ها از جمله آمریکا کردن. اینو بدونید، تحریم و محاصره اقتصادی قطعاً یک جنایت بزرگه. این حالا مطلب اول. با این وجود تحریم برای کشور ما که این جنایت نسبت به کشور ما انجام گرفت، یک منافعی هم داشت که توانست این تهدید رو در واقع به فرصت تبدیل کن. یعنی جوانهای ما، جوانهای پرتلاش ما همت کردن در بعضی از بخشهایی که کاملا کالاها وابسته به خارج بود، کشور رو از خارج بی نیاز کردن. یعنی در داخل تولید کردن، تولیدات داخلی. این باز غیر از مسئله جهش تولیده، این ایجاد فناوری در داخل کشور است. این در واقع اقدام به یک کار نو در داخل کشور است که گزارش‌ها رو گاهی در تلویزیون مشاهده می‌کنید که میگن ما این کارو کردیم. محصولی درست می‌کنن که انسان رو، یعنی کشور رو، از خارج بی‌نیاز می‌کنن و محصول اونها از نوع خارجیش هم مرغوب‌تره هم ارزان‌تره و بعدم ساخته دست بچه‌های خود ماست. انسان با رغبت تمام اون رو می‌توانه مصرف کنه.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی تحریم‌های امریکا علیه ایران به عنوان مصداق بارز جنایت‌های امریکا. بریم سراغ بحث. آیا میشه تحریم‌های اقتصادی رو در شمار جنایات علیه بشریت در نظر گرفت؟ آیا ایران میتونه از طریق یک کنشگری حقوقی موفق به اخذ صلاحیت دیوان در رسیدگی به آثار و تبعات ناشی از تحریم‌های اقتصادی در ذیل رفتارهای مندرج در بند کی ماده 7 اساسنامه روم بشه؟ آیا ایران میتونه صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی رو تنها نسبت به قضیه تحریم‌های ایالات متحده بپذیره بدون اینکه به دیوان این صلاحیت رو بده که به بحران‌های دیگه ورود پیدا کنه؟ تحریم به مثابه یک جنایت بین‌المللی فاقد عنصر خشونته. تحریم متشکل از هر گونه رفتاری که با هدف محروم ساختن مردم عادی از مایحتاج زندگی انجام میشه و تحریم اقتصادی یکی از مصادیق اونه. اگرچه در اساسنامه روم عنوان تحریم غایبه، اما این رفتار قابل انطباق با برخی از عناوینه و تحریم‌های اقتصادی میتونه تحت شرایط خاصی به واسطه نتایج مجرمانه‌ای که ایجاد میکنه به آستانه جنایت علیه بشریت برسه. فقدان رویه قضایی در معنای خاص نباید در مسیر ایده پردازی و دفاع از حقوق ملت ایران مانع ایجاد کنه. ما نباید به انتظار حرفهای تازه و ایده‌های دیگران باشیم و این مسیریه که پژوهش سپری میکنه تا بتونه ایده جدید خلق کنه و حرف تازه‌ای داشته باشه. تحریم یک عمل خشونت آمیز محسوب نمیشه، اما در جنایت علیه بشریت اساساً به وجود خشونت که یکی از ارکان جرایم جنگیه نیاز نیست. شناسای جنایات علیه بشریت در واقع یک حمایت کیفری بین المللی از حقوق بشره. چیزی که باید به اون پرداخته بشه اینه که متن اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان چطور باید تنظیم بشه؟ آیا امکان داره پذیرش صلاحیت دیوان باعث بشه که مقامات دولت ایران هم در مزان اتهام قرار بگیرن؟ بعضی از افراد و بنگاه‌ها در حال حاضر از موضوع تحریم‌ها سوء استفاده می‌کنن. آیا صلاحیت دیوان کیفری بین المللی این افراد رو هم در بر میگیره؟ آیا ممکنه بخشی از مسئولیت تداوم این تحریم ها متوجه اشخاص غیر امریکایی هم از ایرانی و غیر ایرانی باشه؟ باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران منتقد دیوان بوده و نهایتا ممکنه که هر نوع اقدامی حقوقی نسبت به تحریم های امریکا از طریق دیوان کیفری بین المللی تحت تاثیر برخی ملاحظات غیر حقوقی قرار داشته باشه. قاعده جنایی ارکان و عناصر خاصی داره که هم در نظام حقوق جزایی داخلی و هم در حقوق کیفر بین المللی حساسیت خاصی نسبت به اون وجود داره، چون میتونه حقوق و آزادی های فردی متهم رو تحت تاثیر قرار بده. در استناد به ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد اعمال غیر انسانی مشابه، باید توجه داشت که این رفتار 5 رکن داره و هر یک از این ارکان باید در مورد تحریم های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اثبات بشه. اگه قراره که تحریم های اقتصادی امریکا رو جنایت علیه بشریت قلمداد کنیم، باید اثبات کنیم که این تحریم ها به منزله یک حمله یا یک اقدام جمعیه که علیه یک جمعیت غیر نظامی صورت گرفته. نباید نتیجه گرا باشیم و صرفا آثار تحریم رو مورد توجه قرار بدیم و انگیزه، اهداف مقدماتی، اقدامات مقدماتی و شیوه عمل هم بسیار مهمه و باید مورد توجه قرار بدیم.
من به عنوان یک کودک پروانه‌ای آرزو دارم وزیر امور خارجه برای یک بار هم که شده دست من و چند تا از دوستانم رو بگیره و به جوامع بین‌الملل ببره تا که دنیا به عنوان سند مظلومیت ایران بشناسه و بفهمونه که تحریم ها با ما چیکار کرده.
دلیلش هم تحریم هایی است که به خاطر اون پانسمان مخصوص زخم های این بچه ها با مشکلات فراوان تهیه می شود.
پانسمانشون که الان پیدا نشه، زخماشون اینجوری تاول می زنه، تاولای خونی و چرکی، بعد از عفونت انگشتا چسبیده میشه.
وقتی پیدا نمیکنه خب دستمال تو سفید میگیرم اوتو میکنم میزنم. خب اونم در آوردن بچه اذیت میشه، خونی میشه، میچسبه.
پانسمان نباشه نمیتونم شب راحت بخوابم، بدنم اذیت میشه،
خون میاد، درد میکشی. تحریما برداشته باشه ما اذیت نکشیم.
حالا مدیر عامل خانه بیماران پروانی میگوید وضعیت بیماری کودکان به خاطر کمبود شدید پانسمان نگران کننده است.
شرکت مولیکه در سوئد از دادن پانسمان ممانعت میکنه، رسما اعلام کرده طی یک نامه‌ای که ما به خاطر اینکه شما در تحریم هستید نمیتونیم به شما پانسمان بدیم. اگر ما به یک شکلی الان یک پارت پانسمان دستمون برسه، این نیاز مشروعی ما نیست و بچه‌ها استرس بهشون وارد میشه. در ماه آینده من باید چیکار کنم؟ نبود پانسمان شدت زخم‌ها رو خیلی بیشتر میکنه، عفونت‌ها خیلی بیشتر میشه. واقعا معنای واقعی تحریم رو در نبود پانسمان حس میکنم.
در کشور بیش از 1000 کودک به بیماری پروانی مبتلا هستند.
واضحه اینه که امریکا و همپیمانانش همیشه سعی کردن از ابزارهای مختلف برای فشار به ایران استفاده بکنن. چرا از این استفاده بکنن؟ تا به اهداف خاص خودشون برسن. اون هدف ها چیه؟ اینه که در ایران آشوب باشه، اینه که کشور چند پاره بشه، همون طرحی که برای خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدید داشتن، اسامی طرحایی که از زمان کاندولیزا رایس اعمال شده بر خاورمیانه که بهتر بهش بگیم غرب آسیا، همین نقشه‌ها رو در مورد ایران هم داشتن. حالا یک زمانی از زور نظامی استفاده کردن، یک زمانی از فشار سیاسی استفاده کردن، یک زمانی هم از طریق تحریم‌ها. تحریم‌هایی که بیش از هر کس بر مردم ایران فشار اصلی رو وارد کرده و ناقض حقوق اولیه مردمی بوده که در ایران زندگی می‌کردن. پس اینکه ما بتونیم در دادگاه‌های بین‌المللی، در سازمان‌های قابل استناد و برنده اثبات بکنیم که تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران در واقع یک جنایت علیه بشریت بوده و هست، این خودش میتونه مانعی باشه برای اعمال تحریم‌های دیگه و از بین برنده این گزینه تحریم‌ها که همیشه روی میز بوده و همیشه هم علیه ملت ایران اعمال شده. صحبت های من تموم شد، اما برنامه هنوز به پایان نرسیده و شما میتونید بعد از خداحافظی من بخش دیگری رو بشنوید. خدا نگهدارت.
خب مستظر هستید ما دو نوع تحریم داریم. حتی تحریم ها تقسیم بندی های متعددی دارد، ولی به صورت خیلی عام و مرسوم تحریم های بین المللی و تحریم های یک جانبه. تحریم های بین المللی تحریم هایی است که صرفاً در چارچوب فصل 7 منشور سازمان ملل از سوی شورای امنیت سازمان ملل وضع میشه. اینا تحریم های بین المللی هستند، برابر نص منشور تحریم های مجاز هستند، اما همون تحریم ها و تصمیمات هم برابر مفاد منشور تابع محدودیت ها هست و طبق منشور تصمیماتی که شورای امنیت اتخاذ میکنه باید مطابق با مفاد منشور باشه. برخی از مفاد منشور تاکید ویژه داره بر رعایت حقوق بشر. خب اگر شما تصمیمی در چارچوب شورای امنیت برای تحریم بگیرید که برخی از انواع حقوق بشر در کشورهای تحت تحریم رو نقض بکنه، طبیعتاً اون تصمیم مغایر با منشور ملل متحد خواهد بود. حالا از این بحث خارج میشم، ولی یک نوع تحریم تحریم های بین المللی است. دسته دوم تحریم ها تحریم های یک جانبه است. یک جانبه ضرورتاً به این نیستش که یک کشور وضع میکنه، امکان داره گروهی از کشورها هم باشن. مثلا الان جلودار تحریم های یک جانبه آمریکاست و اتحادیه اروپا. ما هر جا صحبت از تحریم میشه اسم آمریکاست، اتحادیه اروپا هم فراموش نکنیم. اتحادیه اروپا گروهی از کشورها هستن، های تحریمش تحریم بین المللی است. نه، حتی 40 50 60 کشور باشن، 100 کشور باشن، تحریم جمعی رو وضع بکنن علیه یک کشوری خارج از اون چارچوب سازمان ملل و قطعنامه‌های فصل هفتمی منشور ملل متحد باشه، تحریم یک جانبه.
این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
ساعت صفر رو با موضوع تحریم ها شنیدید. ایران تهران جام جم، رادیو گفتگو، روی موج گفتگو.
چون جام جم آرام شد باران، افتاده به کارم به فدای سر تو، سر و سامان که ندارم به فدای سر تو، به نفسهای مسیحای یتیمان دارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم. حال شاهد دل من گوش به فرمان تو هم، من آشفت فقط دست به دامان تو. چون جانی و جانانی و آرامش بارانی و من ساحل طوفانی و جانم، تو درد من میدانی و بر حال من درمانی و پایان سرگردانی.
کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج بعدش هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. ما همچنان هنوز با شما هستیم و امیدوارم که شما هم کنار ما بمانید و بتونیم با هم دیگه درباره بحث هایی که پیش روی ما هست به گفتگو بنشینیم. میخواییم در مورد فرونشست در ایران صحبت بکنیم و ببینیم که واقعا اوضاع و احوالمون در این حوزه چگونه است. آقای دکتر سید طه طباطبایی عقدا، مدیر بخش ژئوتکنیک و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی روی خط تلفن با ما هستند. آقای دکتر طباطبایی سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. یه آماری رو داشتم نگاه میکردم، میگفت ایران رکورددار فرونشست در خاورمیانه است. این رو شما تایید میکنین؟
بله، ما متاسفانه در خیلی از نقاط کشور میزان فرونشست های بسیار زیادی داریم، از جمله استان کرمان که رکورددار هست و بعد از اون استان تهران در جنوب شهر تهران که فرونشست هایی رو ما در منطقه 18 با نرخ بیش از 30 سانتی متر در سال داریم تجربه میکنیم.
و این وسط خدمت شما عرض بکنم که چند درصد مساحت کشور درگیر ماجرای فرونشسته؟
آمار مختلفی وجود داره. خدمتتون عرض کنم که بیش از این که میزان فرونشست در دشت ها مهم باشه، مناطقی که تحت تأثیر و آسیب در فرونشست هستن شاید برای ما اهمیت سازه‌ای و اهمیت مهندسی داشته باشن. اکثر دشت هایی که ما در کشور داریم به دلیل برداشت آبهای زیرزمینی و وجود خاک های ریزدانه دچار فرونشست شدن و مناطقی از شهر که توی دامنه قرار دادن و در شمال شهر قرار دادن چون خاکهای درشتانه هستن و اصولا خاکهای درشتانه مستعد نشست نیستن، تو اونجا در حقیقت فرونشست نداریم. پس تمامی دشتهای کشور تقریبا میشه گفت این موضوع رو داره، ولی بر سر این که چه عددی رو ذکر بکنم اختلاف نظرهای زیادی وجود داره.
یه نکته که قابل توجهه اینه که مثلا شما اشاره کردید ما در کرمان وضعیتمون خیلی وخیم‌تر از جاهای دیگه است و نرخ فرونشست رکورد داره. این در شرایطیه که ما کمتر توی خبرها اسمی از کرمان میشنویم، یعنی مثلا اونقدری که در مورد اصفهان صحبت شده و صحبت میشه در مورد کرمان صحبت نمیشه. دلیل خاصی داره؟
نکته جالبی گفته. ببینید، برخی وقتا ما فرونشست داریم ولی این فرونشست در مناطق خارج از شهر اتفاق میفته و خسارت هایی که به چشم مردم میاد کمتر هست، ولی مثل در استان کرمان و استان یزد معمولا این زون ها خوشبختانه خارج از شهر اتفاق افتاده و ما میزان فرونشست کمتری رو، یعنی خسارت کمتری رو مردم به چشم میبینن. ولی در استان اصفهان خسارت ها در داخل شهر و نزدیکی شهر واقع شده و بالاخره آسیب بیشتری ما دیدیم در استان اصفهان.
شاید سوال واضحی باشه اما دوباره میپرسمش و اون همین که ما الان در تهران و همون منطقه 18 که شما اشاره کردید که با مشکل مواجهیم، به هر حال باید یک دلیل عمده و اصلی داشته باشه. اون دلیل چیه به زعم شما؟ تراکم جمعیت، کشاورزیه، برداشت منابع؟
توضیح میدم خدمتتون. ببینید اصولا فرونشست به اثر برداشت آب زیرزمینی اتفاق میفته. زمانی که ما آب رو برمیداریم سطح آب زیرزمینی پایین میره، فشار به خاطر همون قانون ارشمیدس که اون سنگدانه ها بیرون از آب قرار میگیرن سنگین تر میشن، لایه های پایینی رو فشار میارن بهش، لایه های پایینی نشست میکنن و این نشست یک نواخت سرتاسری باعث میشه که سطح زمین رو هم به همراه خودشون بیارن پایین. خب در حقیقت حالا اصلی ترین عامل پس آب هست، یعنی کلید حل مسئله در حقیقت برداشت، جلوگیری از برداشت بی‌رویه‌ای آب هست. در مناطق مثل منطقه 18 که ما در سالهای اخیر به دلیل برداشت بی‌رویه از چاهای آب شرب سطح آب زیرزمینی به شدت پایین رفته، به تبع اون فرونشست اتفاق افتاده تو این مناطق. البته دشت شهریار هم توی 30-40 سال گذشته همیشه فرونشست با نرخ حول و حوش 16-17 سانتی متر داشته.
درست. خب میتونم بگم جنوب تهران از بزرگترین زونهای فرونشستی کشوره؟
بله بله.
پس این همه هشداری که داده میشه چرا سبب توقف ساخت و ساز، توسعه جمعیت و برداشت منابع آبی توی این مناطق نشده؟
دو سال دو قسمت میکنم. یک بخشش این است که توسعه و برداشت بی‌رویه هم در حوزه کشاورزی هم در حوزه شرب خب در تهران بی‌قاعده بوده، یعنی ما اون اصول آرمایش سرزمین رو رعایت نکردیم. 25% از آب شرب کل کشور در تهران نوشیده میشه و مصرف میشه. 25% جمعیت کشور در تهران و حومه، تهران بزرگ، اسلام شهر،
در 1% مساحت کل کشور.
بله. خب این تمرکز غیر منطقی منابع و مصارف باعث میشه که توان زیستی تهران نتواند تحمل بکنند و ما دچار مشکلات زیادی شدیم. یکیش موضوع آب هست، موضوع فرونشست هست، موضوع آلودگی هوا هست، مسائل اجتماعی هست و غیره. خب چرا این اتفاق نیفتاده؟ عدم توجه به آمایش سرزمین. چرا این موضوع در دولت‌های گذشته ما مورد توجه نگرفته؟ خب این شاید ناشی از اون عدم مدیریت و در حقیقت رها شدن در یه بازه زمانی بوده که در حقیقت این توسعه برنامه ریزی نشده و بدون برنامه گسترش پیدا کرده شهر. این در حوزه در حقیقت مصرف بی‌رویه آب هست. در حوزه فرونشست، این که ما در جنوب تهران مثلا تمرکز کردیم، خوشبختانه علی‌رغم اینکه ما پهنه بسیار بزرگی از فرونشست در جنوب تهران داریم، ولی خسارات نسبت به این پهنه خیلی محدود هست. فرونشست با توجه به اینکه تقریبا یک نواخت انجام شده، همه نقاط زمین به صورت یک نواخت پایین رفته و در نتیجه ساختمان هم به تبع اون و تأسیسات هم به تبع اون رفته پایین و خسارت کمی به سازه‌ها وارد شده. آماری که ما به صلاح رسمی داشته باشیم که خسارات رو در حقیقت زیاد معرفی بکنه نداریم و در حوزه جانی که خوشبختانه اصلا ما در موضوع فرونشست خسارتی نداشتیم، در حوزه تأسیسات و ساختمان هم ملوث این خسارت مثلا به استان اصفهان که مثال زدید کمتر هست.
درست. یه واقعیتی وجود داره و اون هم این که اگر از زلزله حرف بزنیم، اگر از سیل صحبت بکنیم، حتی اگر از مثلا آلودگی هوا بگیم،